مراکز هم خصوصی هم دولتی و حکومتی غیر، الحمدلله این نقش به سزا رو داشته که فهمیدن آقا ایران اسلامی بعد از انقلاب، یعنی بعد از حکومت در واقع سلطنتی شاه، به یک دستاوردهایی رسیده، حالا صرف نظر دستاوردهای صنعتی و در واقع مواد این چنینی کاری نداریم، ولی تو حوزه سلامت جسم و روح دارم عرض میکنم که حداقل در ایران یک خانواده دغدغش نسبت به رشد فرزندش در حوزه‌های مختلف نسبت به یک خانواده که در یک کشور غربی هست خیلی کمتره، نه اینکه نداشته باشه، دغدغش کمتره. علتش اینه که هنوز اون حجب و حیا هست، هنوز اون تعالیم اسلامی، همون چیزایی که ما خیلی بهش قائلیم، اینکه بچه مثلا شاید خیلی به لحاظ باورهای دینی خاص نباشه ولی هیئتش رو قائل بره، خدمتش رو شبای احیاش رو قائل بره. خب اینو وقتی که ما با یک اشل خاص معرفی میکنیم در جهان، خب سوق پیدا میکنن. ببینید نامه‌ای که مقام معظم رهبری به جوانان اروپا نوشتن، یه دستاورد خیلی خوبی داشت از کشورهای اسلام ستیز مثل دانمارک، مثل خدمت شما عرض کنم که مثل خیلی جاهای دیگه که در واقع مشکل داشتن و مشکل دارن و عداوت و کینه دارن با اسلام، محصولش این شد که یه سری جوانها در واقع قبل از اربعین مشرف شدن، خدمت شما عرض کنم قبل از کرونا مشرف شدن اربعین کربلا، و اینا فیلماش هست تو گوگل در واقع سرچ بکنن دوستان میتونن ببینن، خیلی ها گرایش پیدا کردن با یک نامه‌ای که از آقا نوشتن. خب این یک کار تبلیغی و یک کار فرهنگی بود، منتها خب ستادی هم تشکیل شد، آقای دکتر مقدمفر خب رئیس این ستاد هستن، ولی خب چون دیگه خوردن به کرونا و مسائل اینکه به جهان به هم ریخت، یه مقداری ابتر مون، ولی خب این یکی از کارهایی است که در واقع میشه روش کار کرد و انشالله امیدوار هستیم که دوستان و متولیان این هم این مقوله رو انشالله پیگیری بکنن. ما هم در این زمینه به عنوان بخش خصوصی الحمدلله موفق بودیم و حالا خیلی زیاد اگه من بخوام شرح فعالیت بدم، ولی همینقدر که از اتالیا فرمودید، بله ما موفق بودیم در کشورهای مختلف حداقل ها رو از فرهنگ ایرانی اسلامی رو تونستیم هم تبلیغ کنیم و در خیلی جاها به عنوان یک فرهنگ اصیل داره روش کار مطالعاتی میشه برای پیاده سازی ایشالا ببیشه در کشورهای غربی.
بسیار سپاسگزارم. حالا در پایان گفتگومون اگر جنبندی داشته باشید و یا اگر نکته مونده باشه در خدمتون هستم.
بله، عرضم به حضور جنابالی، هم آرزو دارم هم درخواست دارم از همه کسانی که دغدغه‌مند فرهنگ اصیل ایرانی هستند برای خونسازی اسلام و ایران حراسی از سوی کشورهای کینه‌توز و کشورهای معاند، این خواسته هم هست و آرمان هم هست و آرزوم هست و اون بزرگواری که این دغدغه رو دارن استدعا میکنم کفش آهنی بپوشن، چون حقیقتا بچه های ما در معرض خطرند، فرزندان ما در زمانی قرار گرفتیم که متاسفانه اگر 70% تو تربیت موفق باشیم، 30% جامعه و فضا این تربیت رو میتونه تحت شعاع قرار بده. تا حتی بعضی از کارشناسا معتقدن میگن اگه 90% ما تو تربیت موفق باشیم، همون 10% بیرون کافیه. من میخوام بگم که حالا که ما الحمدلله ظرفیت رو داریم، محتوا رو داریم، از این فرهنگ برخوردار هستیم، خب چرا نیام همش ما یه قوه تدافعی گرفتیم، هیچ وقت نمیایم حمله کنیم. حالا حمله به معنای تهاجم نیست، به معنای صدوره، به معنای در واقع یک عامل پیشگیرانه هست برای اینکه حمله طرف مقابل رو بتونیم خونسا بکنیم. استدعا میکنم کفش آهنی بپوشن و عزم جدی و راسخ انشالله داشته باشن، هم تو قالب فضای مجازی هم تو قالب فضای رسانه ملی بتونیم تمدن غنی ایران اسلامی رو انشالله هم تبلیغ کنیم، هم صادر کنیم، هم افرادی بفرستیم در کشورهای مختلف با اطلاع و با سواد و با دانش در حوزه سواد رسانه‌ای که بتونن اینا رو پیاده سازی کنن انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. خب از شما شنوندگان محترم سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 پل ارتباطی ما و شما بزرگواران هست که انشالله منتظر پیام های شما عزیزان هستیم تا با کارشناسان برنامه در میون بذاریم. خب موضوع برنامه امشبمونم که راهبرد ایران هراسی و بایسته های مقابل اون با اون بود که با دو تا از کارشناسان خوب برنامه گفتگو داشتیم. انشاءالله تا لحظات دیگر به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم در این لحظات ناب ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خب فرصت رو در اختیار همکارانمون قرار میدیم، انشاءالله بعد از اذان و مناجات مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
ای خدای بزرگ، از تو می خواهم که مرا به کاری توفیق دهی که هر کس آن را انجام دهد تو دوستش می داری و یقینی ببخشی که هر کس در جریان نافذ بودن فرمانت به حقیقت آن یقین برسد از آن بهره مند شود.
قاضی الحاجه
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير عمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بارزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین و اما دعای مخصوص ماه رجب.
بسم الله الرحمن
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم، با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امشبمون راهبرد ایران هراسی دشمن و بایسته های مقابله با آن هستش. خب در این لحظه از برنامه با اعلام ساعت 18 و 17 دقیقه در خدمت مهمان دیگری هستیم که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، عضو هیئت علمی و کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. و بله، یک ارتباط هنوز برقرار نشده، یک فاصله میگیریم، مجدد در خدمتون هستیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم. خب ارتباطمون در این لحظه با جناب آقای دکتر سید هادی سید افخهی، کارشناس مسائل بین الملل برقرار شده. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه.
منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان سلام و احترام دارم.
ممنونم از شما. خب همونطور که عرض کردم، موضوع برنامه امشب ما راهبرد ایران هراسی دشمن و بایسته های مقابله با آن هستش. به نظر شما مهمترین دلایل و اهداف ایران هراسی دشمن چه چیزی هستش و چه شگرت‌هایی رو اینها دنبال میکنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، انقلاب اسلامی یک مدل جدید و الگوی جدیدی رو در جهان معاصر ارائه کرد، در زمانی که دنیا به دو اردوگاه شرق و غرب تقسیم شده بود و اکثر کشورهایی که به هر نحوی نظام‌های حکمرانی خودشون رو تأسیس می‌کردن، بر علیه دیگر حکامشون کودتا می‌کردن، باید زیر چتر یکی از این دو اردوگاه می‌رفتن. در این شرایط مسئله فلسطین هم فراموش شده بود، یعنی عرب‌های خائن و استکبار جهانی دسیسه کردند و در دو جنگ، یعنی سال 1967 میلادی به رهبری آقای عبدالناصر و سال 1973 به رهبری انور سادات اعراب از اسرائیل شکست خوردن. انقلاب اسلامی که پیروز شد، دو شعار راهبردی یا به قول فرنگی ها استراتژیک مطرح کرد. یکی مسئله نه شرقی و نه غربی بود در اوج هیمنه و سیطره دو اردوگاه، عرض کردم، آمریکا و همپیمانان اروپاییش با بازوی نظامی ناتو، اتحاد جماهیر شوروی و همپیمانانش با بازوی نظامی ورشو که بعد خب تفکیک شد و فرو پاشید. این شعار راهبردی اول بود، لذا هر دو اردوگاه کمر همت بستن که این مدل رو اجازه ندن پا بگیره. شعار دوم رفت به سمت فلشش به سمت اسرائیل که الیوم ایران غدن فلسطین، امروز ایران فردا فلسطین، که خب میبینید دیگه بحث جریان مقاومت و نیروی قدس و کمک به. و در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری به مسئله فلسطین خیلی تمرکز کردن. خب حالا شما داشته باشید که کشورهایی که مخصوصا کشورهای همجوار ما هستن عمدتا زیر چتر آمریکا هستن، حالا غیر از مسئله افغانستان که یه زمانی زیر پوشش شوروی و اشغال اینها بود، لذا کشورهای اطراف شروع به ایران هراسی کردن که بله ایران میخواد انقلاب خودش رو صادر بکنه، باید جلوش رو بگیریم، و شروع کردن سناریو سازی و خیمه شب بازی که چند تا جوان بهرمی گرفتن کنارشون کلیشونکوف گذاشتن، گفتن اینها در سپاه آموزش دیدن اومدن برای واژگونی نظام. صدام هم به این بهانه که انقلاب و جنگ به ما تحمیل کرد، جنگ سختشون یا جنگ خشنشون در موقع به پایان رسید 8 ساله، شروع کردن جنگ نر و تمرکزشون رو مسئله ایران حراسی است که ایران در کشور منطقه دخالت میکنه، ایران تهدید میکنه، ایران میخواد بمب اتم بسازه. و الان هم میبینید دیگه در فضای مجازی چه خبره، هم در داخل ما رو متهم به عدم رعایت حقوق بشر میکنن، به هم در خارج میگن ایران میخواد بمب اتم بسازه.
بله، به نکته خیلی مهمی اشاره کرد، بحث جنگ نرم. خب با توجه به اینکه حالا بحث جنگ شناختی هم به قولی بخشی از این جنگ نرم هستش، به نظر شما نقش رسانه‌های معاند در این جنگ شناختی که حالا به صورت رسانه‌ای راه انداختن بر علیه ما برای تعمیق ایران حراسی در میون کشورهای منطقه چگونه هست و چقدر تونسته تاثیرگذار باشه؟
بله، ببینید ما اخیرا در فضای مجازی نوع میگن که ما در دوران جنگ نسل پنجم هستیم، G5.
بله.
نسل پنجم هم بیشتر جنگ نرم، جنگ سایبری، جنگ شناختی، جنگ ادراکی و زیر ساخه ها و زیر مجموعه این نوع جنگ ها تا میرسه به هوش مصنوعی که میگن خطرناکترین جنگ این مسئله هوش مصنوعی است که چین و آمریکا آمد دست دست هم دادن که جلو در واقع بی هدفی و نامحدود بودن این هوش مصنوعی رو بگیرن که خیلی خطرناکه. خب ما به در واقع بیان مقام معظم رهبری در همین دیدار اخیرشون فرمان ما در واقع کم کار کردیم در فضای مجازی برای مقابله با جنگ روایت ها، جنگ استعاره ها، جنگ شناختی، جنگ ادراکی. اینها همه با مغز آدم ها، با دانش انسان ها، با قدرت ادراک و استشعار در واقع مخصوصا قشر جوان و ما دیدیم در همین در واقع حوادث اخیر و اختشاشات اخیر نسل جوان ما قربانی شد. حالا یه درصدی به هر جهت به قول معروف در 80 ها، خب اینها دشمن رو این در واقع ادراک اینها رو، شناخت اینها رو، قدرت تشخیص اینها رو توانست جابجا بکنه و اینها رو در واقع مهرهای تحت فرمان سازماندهی و تشکیلات خودش قرار بده. اینا آمدن تو خیابونها و شعارهای آنچنانی دادن و اقدامات زشتی انجام دادن، خشونت و غیره. بنابراین ما در این زمینه مقصر هستیم، ترک فعلها داشتیم، بی‌برنامه‌ای داشتیم. خوبه این شوق به ما وارد شد که مسئولین زیرب از وزارت ارشاد گرفته، آموزش پرورش گرفته، سیما گرفته، فضای مجازی و واقعا انقلاب فرهنگی اینا بیان به خودشون و مخصوصا نسل جوان رو برادر عزیزم دریابن.
بله،
واقعا مسئولیت سنگینی است، اما باید اقرار کنیم همگونه تذکر تالیش رو فرمودید، دشمن سالها و با امکانات و ناوگانهای مختلف جنگ نرم و جنگ سخت از ما جلوتر هست. اون تا ما دلمون خوشه که ما حق هستیم و
بله.
میدانیم با همین مظلومیت اگر ندای خودمون رو به مردم برسونیم، مردم در واقع پاسخ مثبت به اون میدن.
خب این کمکاری‌ها در چه حوزه‌هایی بود؟ اگه اینم توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید تمام عناصر، تمام داده‌هایی که میتونه به نحوی روی سیستم تفکری و اندیشگی انسان اثر بذاره یا روی سیستم دل اینها، یعنی کانون عشق و نفرت،
درست،
تمام هنر و تمام تلاش کارشناسان، روانشناسان، جامعه شناسان غربی اینه که رو این دو کانون مهم وجود، یعنی هویت انسان به این دو تا کانونه، یکی عقلشه یکی قلبشه،
درست،
اگر بتوانن باورهاشو عوض بکنن یا احساساتش رو، نفرت رو تبدیل به عشق بکنن، عشق رو تبدیل به نفرت بکنن، اینجا دشمن پیروز شده. ما متقابلا باید با همین شیوه ها هر سازمانی که به نحو با این دو کانون عقل و دل انسان ها، مخصوصا قشر جوان اگر سرکار داشته باشه، او برنده است اگر با برنامه حساب شده، برنامه علمی، نه انفعالی، نه واکنشی، کنشگری، ما باید وارد عمل بشیم و بتونیم جذب کنیم جوان خودمون رو. لذا اینجا از شعر، از سینما، از تئاتر، از مقاله، از دل نوشته، از نمی‌دونم کامنت های مختلف، این مسائل با سر و اندیشه و قلب انسان سرکار داره. دشمنم اکثر برنامه‌اش چه در ماهواره‌ها، چه در فضای مجازی، چه در واقع نوشته‌ها، حتی توی برخی از کتاب‌هایی که الان منتشر میشه، متأسفانه با تصویرش این کتاب‌ها در تو دست و بال جوانان معصوم ما هستش، اینا باید طراحی بشه، مدیریت بشه، پشتیبانی مالی بشه از افراد خبره، از افراد صاحب نظر، نه افراد انفعالی، افراد در واقع احساسی بیان تو میدون و قواعد بازی رسن به هم بریزن.
بله.
این بازی برادر عزیز قواعد داره، فرمولای خاص خودش داره، نقشه راه خاص خودش داره، معادلات خاص خودش رو میطلبه.
بله.
اگر این چنین شد، ما میتوانیم در مقابل دشمن حداقل تلفات رو کمتر بکنه. نمیگم اون تلفات نمیگیره از ما، اون یارگیری نمیکنه، تلفات رو حداقل کمتر بکنیم تا بتونیم این تلفات رو به صفر برسونیم، بلکه از جانب اونها یارگیری بکنیم. چرا حضرت آقا هر چندگاهی برای جوانان اروپایی پیام میفرستن؟ اون میدونن اونجا یه سری جانهای آتشناکی است که در واقع دل میدن به این پیام های نورانی، این کلمات نورانی. از این شیوه ها، از این راهبردها، در این راه یافت ما استفاده کنیم و بتوانیم در این جنگ بی‌رحمانه بتون واقعا جان سر
بله. به مواردی هم که اشاره کردید، خیلی از این موضوعات، حالا شعر، کتاب، نمیدونم موضوعات فرهنگی، خب تو حوزه دیپلماسی فرهنگی خیلی و دیپلماسی عمومی میتونه تاثیرگذار باشه، به خصوص برای اینکه ما به هر حال حداقل برای تعمیق روابط با همسایگان و ملل مسلمان و اینکه به هر حال این موضوع ایران حراسی رو قاعدتا خیلی شاید مطلوب بتونیم از طریق همین دیپلماسی فرهنگی و عمومی این رو خونسا کنیم. می‌خواستم ببینم در این خصوص هم اگر
خیلی مهمه. بله. خوب شد اشاره فرمودید. ببینید الان اسرائیل، این رژیم واسط، در فرایند عادی سازی با برخی از کشورها داره حرکت می‌کنه. درسته؟
به خصوص کشور منطقه و حالا
بله، خلیج فارس،
بحرین، مسلمان،
ممکن عربستان و فلان. حضرت هاش فرمودن، فرمودن این عادی سازی حکام است. کجا ثابت شد حرف آقا معظم رهبری؟ در مسابقات جام جهانی حتما شما ملاحظه فرمودید.
بله بله.
مصاحبه هایی که نمایندگان رسانه های دشمن، یعنی رژیم صهیونیستی، اومده بودن در دوحه قطر و فکر میکردن اگر مثلا مردم و تماشاچی های مسابقات جام جهانی بفهمن اینا از اسرائیل هستن، حلقه گل گردشون میدادن. ولی خود نماینده شبکه کان و سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت، افریقای عدلی اسمشه، گفت این حکام عرب ما رو فریب دادن. ما فکر میکردیم که اگر بیایم مردم عرب ما رو بغل میکنن، در حالی که مثل آدمهای بوگندو با ما برخورد میکردن. این بین این کار
حتی ادام... خیلی از این خبرگزاری ها جرأت اینو نمیکردن بگن که از کجا اومدن و متعلق به چه
منطقه. لوگوشون عوض کردن و حتی اونا با اینکه لوگوشون عوض کردن، گفتن ما از ایتالیا هستیم، که گفت ما از آلمان هستیم، گفتن نه نه، شما لهجهتون عبریه، شما یهودی هستید. اینقدر وجدان مردم منطقه آماده یک بیان نورانی، یک برنامه حساب شده، یک گفتمان صحیح و رشید و نورانی.